بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 18 آذر سال 99 است. خصال 25 را ارائه میدیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در خصال صفحه 151 جلد اول این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده است. حضرت فرمود که لیس یتبع، لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال. امام فرمود بعد از مرگ دنبال این شخص چیزی نخواهد آمد، اجری نخواهد داشت، مگر سه خصلت داشته باشد. یعنی پرونده عمل بسته می شود بعد از مرگ، بجز در این سه مورد پرونده باز، خیرات او به حسابش وارد میشه. اول، صدقتون اجراها فی حیاته فهیه تجری بعد موته الى یوم القیامه، صدقتن موقوفتن لا تورس. فرمود اگر شخصی وقفیاتی در راه خدا کرده، زمینی را، منزلی را، خانه ای را، خلاصه کار خیر را انجام داده به هنگامی که زنده بوده و اینم وقف کرده که وراث به ارث نبرن، این عمل بعد از مرگ او پیوسته ثوابش به او میرسد تا روز قیامت. خصلت دومی که اجرش به او میرسد، سنت هدن سنها، یه سنت خوبی، یه قانون خوبی، یه برنامه خوبی که هدایت مردم درش هست، چنین شیوه ای را، چنین سنتی را انجام داده، مردم به او عمل میکنن و هر وقت که مردم به او عمل میکنن ثواب او هم به او میرسد. فکان یعمل بها و عمل من بعده غیره. این صدقه به اصطلاح این سنت در میان مردم سنت خوب پیدا شده. مثلا حالا مثال میزنم، یا آقای در یک منطقه ازدواج با مهر کم را رایج کرده، مردمم با همین ازدواج با همین مهر کم ازدواج میکنن، سنت خوبیه دیگه، ثواب داره، خیرین و اون میرسد. یا به مردم یاد داده که مردم دستگیری کنن، این سنت سنت خوبیه، مادامی که مردم به همین دستوراتش عمل میکنن ثوابش به اون برسد. سوم، ولدن صالح یستغفر الله، یه فرزند خوبی را بیادگار گذاشته که این فرزند برای پدرش، برای مادرش طلب مغفرت میکنه از خدا، یعنی همیشه از خدا میخواد که او را ببخشد، پدرش را ببخشد، مادرش را ببخشد. این ولد صالح هم اجر و مزدش پشت سر این پدر یا مادری که از دنیا رفتن برقراره. در یک روایتی هست غیر اینجا، عیسی ابن مریم صلوات الله علیه رد میشدن از یک قبرستانی، دیدن که مرده در قبر عذاب میشه. سال بعد عبورش از همونجا افتاد، دید که صاحب قبر عذاب نمیشه، خوشحاله. خداوند پرسید که چطور شد پارسال عذاب میشد امسال عذاب نمیشود؟ خداوند فرمود این فرزندی داشت، این فرزند امسال به بار نشسته، به یاد پدرش افتاده، خیرات کرده، مبرات کرده، استغفار کرده برای پدرش و ما او را مشمول رحمت قرار دادیم. پارسال این فرزند به بار ننشسته بوده، بزرگ نشده بوده. خب اینها نشان میده که فرزند صالح برای انسان بسیار ارزشمند و همینم نشان میده که ما در تربیت فرزندانمان هرچه تلاش بکنیم اونها را صالح به بار بیاوریم، اجر مزدش برای خود ما هست و هرچقدر سرمایه گذاری نکنیم اونها ول باشن و به مردم خیانت کنن، به مردم ظلم کنن، بدی او هم به نوعی به ما باد میگردد. مردم لعنت میکنن پدرش را، مادرش را. در یک روایت امام فرمود خدا لعنت کند کسی که پدر مادر خودش را لعنت میکند. پرسیدن چطور؟ فرمود کسی که به دیگران بدی میکند، مردم پدر این شخص را فحش میدن، لعنت میکنن، در حقیقت این فرد باعث لعنت پدر مادر خودش شده. پس اشخاصی که کار زشت انجام میدن باعث میشه که مردم پدر یا مادر او را به بدی یاد بکنن، برخلاف فرزندی که صالح باشد باعث میشه که مردم پدر مادر را به نیکی یاد کنن. در روایت دیگری در همین صفحه 151 خصال آمده است که امام صادق علیه السلام فرمود ابو هارون مکفوف خدمت امام رسیده است. امام فرمود یا ابا هارون، ان الله تبارک و تعالی آلا علی نفسه ان لا یجاوره خائن. امام به ابو هارون گفتش که ابو هارون، خداوند قسم یاد کرده است بر خودش، بر ذاتش، اینکه خائن را با خودش همسایه نکند. این کنایه از این دیگه، همسایه نزدیک آدم هست، یعنی خداوند قسم خورده که خائن را به خودش نزدیک نکند، از رحمتش دور بکند. قال قلت و من خائن. ابو هارون میگه من از امام پرسیدم منظور از خائن چی هست، تعریفش چیه؟ امام فرمود من ادخر ام مؤمن درهما او حبس عنه شیئا من امر الدنیا. خیلی روایت عجیبیه. حضرت فرمود اگر فردی نسبت به برادر مؤمن خودش یک درهم کوتاهی بکند، ذخیره کند، میتواند به مدد بدهد ندهد، یا غیر از پول کارهای دیگر دنیایی را میتواند در حق مؤمن انجام بدهد انجام ندهد، این شخص خائن هست، خیانتکاره. کنه اگر فردی مزایقه کرد از مساعدت مالی نسبت به مؤمنی یا مساعدت‌های غیر پولی، خلاصه حاجت مؤمنی را که میتوانست برآورده کند و نکرد، این شخص امام فرمود خائن حساب میشه و مشمول این روایت که خداوند فرمود خائن با من همسایه نخواهد شد. قال اعوذ بالله، امام فرمود پناه میبرم به خدا از غضب خدا. اونگاه فرمود ان الله تبارک و تعالی آلا علی نفسه ان لا یسکن جنته اصنافا ثلاثه. خداوند بر ذات مقدس خودش قسم یاد کرده است که در بهش سه گروه را راه ندهد. یک، رادون علی الله عز و جل، کسی که در برابر خدا، در برابر قانون خدا رد بکند، یعنی دستورات خدا را پس بزند، قبول نکند، نسبت به قانون ارث زن شوهر فرق داره، زن و مرد اشکال بگیرد، نسبت به قصاص دیه خورده بگیرد، نسبت به قانون خدا. اینا مصداقای همین رد علی الله. چرا زن مساوی است نمیبرد؟ چرا دیه زن و مرد یکسان نیست؟ خورده میگیرد بر خدا، ایراد میگیرد بر قانون خدا. اینها مصداق های همین رد علی الله هن و این افراد در بهش جایی ندارن. دوم، رادون علی امام هدن، یا در برابر امامی که به هدایت مردم را هدایت میکند عرض اندام میکند و با او مخالفت میکند. یه وقت امام رهبر جامعه جائر هست، خودش راه انحراف میره، او نه، او جداست، اونجا باید با او مخالفت کرد. اما اونجایی که رهبر جامعه، رهبریه که مردم را به راه راست دعوت میکند، به خصوص معصومین علیهم السلام مردم را هدایت میکنند، اگر شخصی نسبت به این امام دهن کجی کند، حرفاشو قبول نکند، این هم جد افرادی است که خداوند در بهش برای او جایی قرار نداده. سوم، من حبس حق امرئ مؤمن، فردی که حق برادر مؤمن خودش را ندهد، اونم در بهش جا نداره. ابو هارون میگه که من از امام پرسیدم که یعنی از زیادی مالش به او بدهد، منظور اینه، اینکه حبس نکند به او بدهد، یعنی اموال زیادی که دارد به دیگران بدهد، به مؤمن دیگری بدهد. حضرت فرمود که بالاتر از این، از جان خودش و وجود خودش در باره برادر مؤمن خودش بخشش داشته باشد. مرحوم صدوق معنا میکند که منظور از این که جانش و روحش بدهد، یعنی از آبروش مایه بیزارد برای برادر مؤمن خودش، از آبروش هزینه کند. در روایات ما داریم که زکات فقط در مال نیست، زکات در آبرو هم هست. شما از آبروت میتونی پیشی کسی مایه بذاری، گره کسی را باز کنی، مشکل اقتصادی کسی را باز کنی. نگو من خودم ندارم کمک کنم به کسی. شاید شما آبرو داری پیش دیگران، وساطت کنی، اونها تو را قبول دارن، اعتبار داری پیش دیگران، از اعتبار سرمایه گذاری کنی، گره مالی بندگان را، گره های مشکلات بندگان خدا را باز کنی. امام فرمود نه تنها از اضافی مالش بدهد، بلکه از جانش و آبروش مایه بیزارد برای حل مشکلات مؤمن. فإن بخل عليه مسلم بنفسه فليس من، انما هو شرك الشيطان. فرمود که اگر شخصی بخل بورزد، از آبروش مایه نگذارد برای برادر دینی، از خدا نیستین، منتسب به خدا نیست، این فرد شریک شیطان هست. اینجا توصیه میکنم که قبلا هم به مناسبت های اشاره کردم، در اسلام این نیست که شخصی بگد من کاری به کار دیگران ندارم، چون من که خودم پول ندارم کمک کنم، من که نمیتونم مشکلاتو حل بکنم، خودم ندارم. خودت نداری، وظیفه ساقط نیست. ببین آبرو داری، از آبرویت میتوانی برای مردم مایه بیزاری. یه جایی شما خواستگاری برای شخصی بری قبول میکنن، از آبروت مایه بیزار. یه مشکلی مؤمن دارد، تو برای حل و آبرو بیزاری مشکلش حل میشه، تو یه جا تلفنی بدنی براش مشکلش حل میشه. من کسر شأنم میشه، اینها عذر نیست. انسان آبرو رو خدا داده برای اینکه استفاده کنندش. اگر در جامعه همین قلم پیاده بشود، بسیاری از مشکلات بندگان حل میشه. خیلی از مستضعفین هستن که در جامعه کسی اونها را نمیشناسد، اما شما امام جماعت محلی، بزرگ محلی، ریشتفید محلی، خدا بده اعتبار داده. اگر شما بگی به فلانی که پول داره، آه فلانی مشکل داره، شما میتونی کمک کنی، کمک بکن، با سفارش شما او گوش میکند، این سفارش رو انجام بده. نگو برای من کسر شأنه. برای خدا کار کردن که کسر شأن معنا نداره. آبرو رو خدا داده برای مصرف، پول خدا داده برای مصرف، علم خدا داده برای مصرف، تمام اینا نعمتهای خداست در دست من شما، و ما از این نعمتها باید استفاده کنیم، بهره ببریم، گرهگشایی بکنیم. در یک روایتی است، بعد از توحید و خداشناسی بالاترین کارها خدمت به بندگان خدا و مسلمان ها هست، مؤمنین هست. اینها دستورات اسلامه. بعد یا فقط خودشونو در لاک خودشون میکشن، بگن که خب امام مربوطه به ما چه ربطی داره. از دست خودت فیوزات را میدهی. لذا فرمود اگر بخواهد در بهشت ساکن بشود، باید این کارها را انجام بده. در یک روایتی در صفحه 152 جلد اول خصال، ابن مسکان از امام صادق علیه السلام نقل میکند، امام فرمود ان حق الناس ان يتمنى للناس الغناء البخلاء. فرمود آدم های بخیل باید دعا کنند که خداوند مردم را بی‌نیاز کنند. سزاوارترین افراد برای اینکه از خدا بخواهند مردم ثروتمند بشوند، آدم های بخیل هستند. چرا؟ امام فرمود چون وقتی که مردم ثروتمند بشوند، خب سراغ اموال بخیل ها رو نمیگیرن، بخیل ها راحت میشن دیگه. پس بخیل ها اگر راحتی خودشان را هم بخواهند، شب و روز باید از خدا بخواهند که همه مردم پولدار بشن، تا دیگه کسی مزاحم اونها نشود، دست به سوی اموال اونها کسی دراز نکند، اونها هم مال خودشونو ذخیره کنن، داشته باشن. در جمله بعد فرمود و حق الناس ان يتمنى للناس الصلاح اهل العیوب. آدم هایی که عیب ناکند و عیب دارن، اینها باید دعا کنن که مردم همه خوب بشن. چرا؟ چون وقتی که مردم خوب بشن، افرادی که دنبال عیوب مردمن، اینا هم راحت میشن دیگه. وقتی مردم عیب ندارن، همه خوبن، دیگه این افراد اهل عیوب دنبال عیوب مردم نمیرن، ولیکن اگر مردم صالح نشوند، ابناک باشند، اینهایی که دنبال عیوب مردمن به 3-4 ساعت باید دنبال ابچویی از مردم، ابگیری از مردم باشن. پس اهل عیوب یعنی اونها که دنبال ابگیری از مردمن، اینها بهتر است که دعا کنن مردم همه خوب بشن، چون در اثر خوب شدن مردم کار اینها تعطیل میشه، راحت میشن، دیگه از مردم ابچویی نمی کنن. بعد فرمود و حق الناس ان یتمنا للناس الهلم اهل السفه. آدم های سفیه و نادان کم ظرفیت باید از خدا بخواهند که مردم حلم داشته باشن، بردبار باشن، گذشت داشته باشن. چرا؟ چون وقتی مردم حلیم و بردبار بودن، از کارهای سفیهانه سفیهان صرف نظر میکنن، گذشت میکنن. اما اگر انسانها حلیم نباشن، نسبت به کار انسانهای سفیه گیر میدن، مشکل ایجاد میکنن. پس نتیجه این میشه که اهل بخل به عکس باید آرزو بکنن که همه پولدار بشن. انسان‌های به اصطلاح ابچو باید دعا کنن همه صالح بشن. انسان‌های سفیه باید دعا کنن همه مردم حلیم بشن. اما اینجوری نیست. فاصبح اهل البخل یتمنون فقر الناس. بعکس شده. بخیل‌ها آرزو میکنن که مردم فقیر بشن و ابچوها آرزو میکنن که مردم معیوب باشن، اب داشته باشن، و سفیهان آرزو میکنن که مردم نادان و سفیه باشن، در حالی که و فی الفقر الحاجت الی البخیل. اگر مردم فقیر باشن، نیاز پیدا میکنن به بخیل. خود از ثروتمند باشن که نیاز به بخیل پیدا نمی کنن. و فی الفساد طلب عورت اهل العیوب. اونجا که مردم فاسد باشن، اشخاصی که عیبجو هستن دنبال عیب دیگران میرن. و فی السفهه المکافات به ذنوب. اونجایی که افراد سفیه باشن، مجازات میکنن در برابر گناهان، ولی اگر اهل حلم باشن مجازات نمیکنن. حاصل روایت این است که باید آرزوهای خوب بکنن، ولی آرزوهای خوب نمیکنن، آرزوهای بد میکنن برای مردم. در صفحه 153 در روایتی که حدیث طولانیه، پیامبر خدا فرمود، امام صادق نقل میکنه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمود الامور ثلاثه، کارها، برنامه ها سه گونه است. امر تبین لک رشد، یه جایی دستورات اسلامی بر شما روشنه، حکم اسلام بر شما روشنه، خب اونجا پیگیری کن، دنبال کن، انجام بده. و امر بینون یا تبین لک غیه، یه جاهایی هم برای شما روشن است که این کار حرامه، گناهه، اونجا هم دوری کن. و امر اختلف فی، گاهی وقتا هم یه قضیه است که یه مقدار روشن نیست، بعدی حرام میدانن او را، بعدی حلال میدانن او را، اونجا فرده الله عز و جل، اونجا واگذار به خدا کن، خیلی در اونجا اقدامی نکن، خلاص احتیاط را از دست نده. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمود السراق سلاستون، فرمود دزدها سه قسمن، مانع و زکات. یه قسم از دزدا اونایی که زکات نمیدن. کسی که زکات نمیدن خب حق چی میدزده؟ حق فقرا رو میدزده دیگه، اینم دزد دیگه. دزد فقط این نیست که نصف شب دیوار مردم بالا بره. یه نوع دزدم این از که زکات نمیده، حق فقرا رو نمیده. مثل همین شخصی هم که خمس نمیده، اونم سهم سادات نمیده، سهم امام را میبله. دزدها دزدای رائج فقط نیست دیوار مردم بالا رفتن، شب بخونه مردم دادن، نه، کسی که سالیانه باید خمس بدهد نمیده، دزده. اینم یه نوع دزدی. زکات باید بدهد نمیده، دزده. دوم مستحل مهور نساء، توان داره مهریه دنش بدهد نمیده، پول داره مهریه دنه رو نمیده، بالا کشیده، حلال کرده بر خودش، انگار نه انگار که مهریه‌ای باید به زنش بدهد. سوم شخصی که قرض کرده ولیکن نیت دادنش نداره، قرض میکنه ولی نیت نمیکند پرداختن قرض را، لذا مماهله میکند، کاهلی میکند. در روایت سفاره شده اگر شخصی قرض کرد نیت داشت پرداخت بکند، خدا کمک میکند که پرداخت بکند، ولی اگر نیت پرداخت نداشت خداوندم کمک نمیکند به او برای پرداخت. لذا طبق این روایت اگر شخصی قرض میگیره ولی نیت قضاش و اداش را ندارد، اینم دزد قسم سوم از دزدها هست. در روایت دیگری در صفحه 155 هست، اونجا امام صادق علیه السلام فرمود سه چیز آدم را چاق میکنه، سه چیز لاغر میکنه، اما اون سه چیزی که آدم را چاق میکند این است که زیاد حمام بره. زیاد حمام رفتن، پیوسته حمام رفتن آدم را چاق میکند. البته مرحوم صدوق در توضیح این قسمت آورده است که منظور این است که یک روز در میان اگر حمام برود چاق میشه، ولی اگر هر روز حمام برود لاغر میشه. این به استناد روایات دیگریه. بنابراین منظور از اتمان الحمام منظور یعنی زیاد حمام بره، یه روز در میان حمام برود انسان چاق میشه، ولی اگر هر روز برود لاغر. و شم راحت طیبه، استشمام بوهای خوش آدم را چاق میکنه. سوم لبس و ثیاب لینه، اگر لباس های نرم و لطیف بپوشد چاق میشه. پس سه چیزی که موجب چاقیه: حمام زیاد رفتن، دو بو کردن عطریات چیزای خوشبو، و همچنین پوشیدن لباس نرم. اما اون سه چیزی که انسان را لاغر می کند، یک خوردن تخم مرغ، دو خوردن ماهی، خوردن تل. ظاهرا مراد از تل یعنی اون شکوفه، اونی که ابتداعا جوانه می داند و می خواد میوه بشود، خوردن اونها هم انسان را لاغر می کند. در روایت دیگری امیر المومن علیه السلام نقل شده است، فرمود که جمیع احکام المسلمین تجری علی ثلاثه اوجه، همه دستورات اسلامی مربوط به مسلمان ها در سه چیز خلاصه میشه. یک، شهادت عادلانه دادن، یعنی شهادت بر اساس عدالت باشه نه ظلم و تضییع حقوق. دیگری یمین قاطعه، قسمی بخورد که قضیه را فیصله بدهد. شاید مراد یقینی باشه که از روی قطع و اطمینان باشه نه دروغ. او سنت جاریه مع ائمه الهدى، انجام سنت های جاری همراه با امامی که امام هدایت باشد. احکام مسلمین بر این سه چیز جاری هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.